ادعا بکنن که دفاع میکنن از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص این هاست که در همه مراحل اینجور بوده.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 3:30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما می شود.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای هستی بخش، سلام. در شنبه دیگه با برنامه ضرب سکه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو دات آیار. امروز هم مانند همیشه با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو 27861035 در این گفت و شنود ما رو همراهی کنید. هدف برنامه ضرب سکه تولید و درآمدزایی حلال از خانه تا کارخانه است. حدود 55 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. ضرب سکه.
اینترنت اشیا یا IoT مفهوم تازه‌ای نیست و خوشبختانه روز به روز بیشتر از حالت تئوری به حالت عملی در آمده و بیشتر آن را در دنیای واقعی مشاهده می‌کنیم. طی چند سال اخیر رشد اینترنت اشیا سرعت بسیار زیادی به خود گرفته و گفته می‌شود با معرفی نسل پنجم شبکه موبایل به یک بار همچون بمب صدا خواهد کرد، به طوری که بعد از مدت‌ها شنیدن مفاهیمی تئوری پیرامون آن، IoT و کاربرد واقعی آن را در گستره بیشتری خواهیم دید. اما یک سوال اساسی این است که اینترنت اشیا چیست و با اینترنت متداول مورد استفاده چه تفاوتی دارد؟ اینترنت اشیا که بیشتر به صورت اختصاری IoT نمایش داده می شود، شبکه ای از وسایل متصل به یکدیگر بوده و درونش این گجت های الکترونیکی با یکدیگر بدون دخالت انسان ارتباط برقرار می کنند. این وسایل خودشان دیتاها را ایجاد کرده و در صورت نیاز تغییر می دهند یا پاک می کنند. همچنین بدون دستور گرفتن از کاربران آنها را برای دیگر دستگاه‌های الکترونیکی ارسال کرده و یا از آنها داده‌هایی را دریافت می‌کنند. در ادامه این وسایل با استفاده از داده‌های موجود اقدام به تصمیم‌گیری خواهند کرد. کلید درک مفهوم اینترنت اشیا درک عبارت تبادل داده‌ها بین دستگاه‌هاست. با ضرب سکه امروز همراه باشید تا پیرامون کاربرد اینترنت اشیا در رسیدن به رونق تولید بیشتر گفتگو کنیم. ضرب
سکه. خب همونطور که متوجه شدید، موضوع امروز ما کاربرد اینترنت اشیا در رسیدن به رونق تولید هست. اینترنت اشیا مفهومی نو در دنیای فناوری و ارتباطات به کار میاد و به افراد این امکان رو میده که اشیاء مورد استفاده خودشون رو از راه دور و به کمک زیرساخت‌های اینترنتی مدیریت و کنترل بکنن. این ادغام، حالا به هر حال ادغام‌های مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر، از در واقع مواردی هست که توی اینترنت اشیاء این موضوع هست که موضوع اتصال اینها موضوعی هست که بهش اینترنت در واقع اشیاء یا اینترنت آف ثینگز IoT گفته میشه که اصطلاحاً به کار برده میشه IoT. امروز در خدمت کارشناسان عزیز و محترمی هستیم که به حال قرار هست که باهاشون امروز این مبحث رو پیش ببریم. من معرفی میکنم آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نایب رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی ایران. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. و در مهمان دیگه ما سرکار خانم دکتر فاطمی رستم خانی، دستیار معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو، به ویژه برنامه ضرب سکه و شما مجری محترم و دو مهمان عزیز برنامه.
خواهش میکنم. متشکرم از تشریف فرمایی شما. مهمان بعدی ما آقای مهندس محمد قیصری، عضو کارگروه آی او تی یا همون اینترنت اشیا، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و مدرس دانشگاه. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
خدا، من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی.
متشکرم. خیلی ممنون و متشکر هستم از شما همراهان همیشگی ما شنوندگان عزیز که امروز تصاویر ما رو هم میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو دات آی آر به صورت مستقیم ببینید، همچنین از طرف برواقع از توی برنامه کاربردی ایران صدا هم از طریق اون هم باز میتونید تصویر ما رو به صورت مستقیم ببینید. خب اگر از بفرمایید من با آقای دکتر فدایی آغاز میکنم. آقای دکتر فدایی، اینترنت اشیا به هر حال یه موضوع شاید جذابیه که سالهای متمادیه که داریم این رو بهش میپردازیم. به هر حال اینترنت اشیا، حالا من اگه اجازه بفرمایید فقط اون اولش نکته رو اشاره بکنم بابت اینی که به هر حال وقتی اون ارتباط بین در واقع فیزیک اون در واقع کالاهای تولید شده تو جاهای مختلف رو اگر بحث هوشمندی رو دخیلش بکنیم، از طریق اینترنت حالا یا با تجهیزات دیگه یا با انسان، حالا این رو میتونیم به صورت کلی به صورت اینترنت اشیا بگیم. این تعریف رو حالا باز من میخوام حضرت عالی مقدار باز بفرمایید در موردش که بتونیم مبحث رو با همدیگه به صورت در واقع مستقیم با در واقع مشارکت دوستان پیش ببریم.
مرسی. ببینید، بحث اینترنت اشیا ما داریم با توجه به بستر اینترنت که هر روز گسترده تر میشه به جایی الان رسیدیم که کلیه تجهیزاتی که من در منزل، چون امروز بیشتره مخاطبین ما خانوم های خانه‌دار هستند و افرادی که در این حوزه کسب و کارهای کوچیک هم هستند، من بگم که کلیه اشیا قادر هستند با هم ارتباط برقرار کنند و اطلاعات لازم رو بین همدیگه مبادله بکنن. به عبارت ساده تر، یخچال من دیگه قادر خواهد بود اگر براش تعریف بکنم که تو این یخچال چه وسایلی باید گذاشته بشه، به محض اینکه به اون مرز خالی شدن رسید خودش سفارش میده، کالا خریداری میشه، میاد داخل یخچال تعبیه میشه و قرار میگیره. به عبارتی ما داریم وارد یک عرصه از زمان میشیم که دیگه کیبورد هیچ کاربردی نداره. ما داریم وارد عرصه میشیم که نیروهای خدماتی دیگه کاربردی ندارن. وارد عرصه میشیم که هاردهای اکسترنال دیگه کاربردی ندارن. وارد عرصه میشیم که خیلی از ابزارهای صنایع کشاورزی ما دیگه کاربرد ندارن. الان در این عرصه گیاه میتونه اعلام بکنه که نیاز به آب داره و توسط سیستم آبیاری بشه و فقط گزارشش تهیه میشه برای مصرف کننده که ببینید که برای این با که اینا ما سال 1384 اولی سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی رو در بردآورد کرج اجرا کردیم و این فعلا ورود به بحث که انشالله اینو من باز میکنم که چه کارا بایستی.
بسیار ممنون، متشکرم. بسیار ممنونم خانم دکتر رستم خانی. یه نکته‌ای که حالا تو مباحث آقای دکتر هم بود، در واقع وقتی که یه ذره بخوایم ریستر بررسی بکنیم اینترنت اشیا رو، حالا اون یخچال رو مثال زدن، حتی تا اون در واقع جایی که یه موقع اگر تاریخ گذشته بشه اون محصول عملا خود سیستم اعلام بکنه و همه اون کارهای در واقع خروج اون کالا رو از اون ثبت حتی بتونه انجام بده. یه نکته که حالا تو مباحث آقای دکتر هم بود اینه که ما بیشتر داریم میپردازیم به ابعاد شاید میشه گفت خانگی این موضوع. یه مقدار باز برای ما باز بفرمایید این که ما چطور میتونیم از اینترنت اشیا و در واقع اینطوری بگیم که اشیایی که هوشمند خواهند بود در آینده، همین الان خیلی اتفاقات افتاده، شاید اگر 20 سال پیش در این رابطه یا 10 سال پیش حتی بخواستیم صحبت بکنیم زیاد برامون ملموس نبود، ولی الان به هر حال نوع ارتباطات و همین گوشی‌های هوشمندی که دست همه هست باعث شده که یه مقدار نزدیک‌تر بشیم به این اتفاق. این رو یه مقدار باز بفرمایید که واقعا در خانواده تو چه ابعادی ما میتونیم به این موضوع بسنده بکنیم، یا اینکه نه واقعا همه مواردی که در اختیار ما هست داره به این سمت میره.
درست. لازمه که در ابتدای گزاره‌ای هم به بحث اینترنت داشته باشم که الان ما وارد دنیای اینترنت در حوزه وب 3 داریم میشیم. از زمانی که اینترنت به وجود اومد از 1990 در حوزه وب 1 ما شاید فقط رسیدیم به اینکه زیرساخت‌ها و کانال‌های دسترسی رو درست کنیم. رفتیم به حوزه وب 2 که از سال تقریبا 2000 بود، ظهور شبکه‌ها، وبلاگ‌ها به وجود اومد که کسب و کارها برخیشون رفتن در اون فضا استوار شدن.
در واقع بیشتر اون زمان ببخشید بیشتر همون زمانی بود که شاید همه مردم با اینترنت آشنا شدن.
دقیقاً.
اومدش یه جورایی اصطلاحاً یوزر فرندلی میگن در واقع دیگه. جایگزینش میشه در واقع به صورت اینی که مردم هم تونستن به سادگی باش کار بکنن.
دقیقاً. از زمان وب 3 یعنی دوران سوم که تقریبا میشه گفت از 2010 شروع شد و تا الان که ما کاملا درگیرش هستیم، هم زیرساختامون به مراتب بهتر شده، هم حوزه فناوری اطلاعاتمون از جهت اپراتورها، پهنای باند به نسبت به جرأت میشه گفت توی منطقه بهترین زیرساخت رو شاید کشور ما داشته باشه. فقط شاید ما از جهت کاربردی کردن در حوزه های کسب و کار خیلی ورودمون به نسبت زیرساخت خیلی روی کرد و پیشروی قویی نبوده. از دوران تقریبا
زیرساخت هست،
زیرساخت بله وجود داره، ولی ما کسب و کارها رو خیلی راحت نتوانسته این بر این زیرساخت آقای دکتر من استوارش بکنیم. حالا تو دوران وب 3 با به وجود آمدن تقریبا میشه گفت پلتفرم هایی که دیتا برش سوار شه و انواع فرمت هایی از دیتا که هر کدومش یک کسب و کاری رو میتونه تو این حوزه رونق بده و به وجود آوردن اپ ها، انیمیشن ها، تکس ها، اینا تمام گروه هایی از دانش آموختگان دانشگاهی رو تو رشته های متفاوت کاملا میتونه پوشش بده. و الان هم که تقریبا از 2020 که وارد تقریبا میتونیم بگیم حوزه وب 4 داریم میشیم، دیگه بحث شخصی سازی ها، پلتفرم هایی که میتونیم هم عرضه کننده و متقاضی رو و یک سرویسی که اینا توسطمون به هم متصل بشن رو بدیم. خب این آی او تی اومده تو چه حوزه هایی میتونه ما رو کمک کنه؟ به ریز و دیتیل اگه بخوایم وارد موضوع بشیم، تو حوزه زیرساخت های کشاورزی که آقای دکتر فدایی خیلی کلان و خوب بهش اشاره کردن، ما اگر کشاورزیمون از حوزه سنتی بره به حوزه فناوری، یعنی شما تحت پلتفرم و نرم افزار آبش و کودش و
سمش
و اینا رو همه رو کنترل بکنی، اولا بهره وری کارت میاد بالا، هزینه ها میاد پایین و قابل رقابت میشی با کلیه کسانی که وارد این حوزه شدن و کسانی که اگر نشدن مطمئنن سود و انتفاع کافی برای شما خواهد.
خیلی ممنون، متشکرم. در واقع با فرمایشات حضرت عالی اینترنت اشیا در واقع این هوشمندی اشیایی که در اتفاق میفته کاملا داره رسوخ میکنه در زندگی ما و ما باید یاد بگیریم که چطور ازش استفاده بکنیم. آقای مهندس، یه مقدار بیایم حوزه صنعتی این موضوع رو با هم بررسی بکنیم. توی حوزه تولید وقتی که ما نگاه میکنیم، یک اصطلاحی به نام اتوماسیون رو ما قبلا به کار میبردیم که شاید حالا اصلا خودش یه صنعتی است این اتوماسیون، و توی صنایع مختلف ما در کارخونه ها در تولید وقتی میخواد شکل بگیره، خیلی از قطعات وقتی اتوماسیون رو کار ببرن و اون تجهیزات تولیدی اون کارخونه، عملا اون هوشمندی رو هم به ذهن ما متبادر میکنه. یه مقدار توی این قسمت برامون توضیح بفرمایید که ما این حالا تعبیری که من داشتم مثلا درست هست یا نیست، و از این حیث به موضوع نگاه بکنید.
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که توی صحبت اشاره شد، وقتی که فناوری‌های نوین به زندگی ما ورود کردن، باعث تغییرات میشن، تغییراتی از جنس نوآوری، و ما باید منتظر این نوآوری در آینده زندگی، کاری و حتی شغلی و تولیدیمون باشیم، یعنی نوآوری‌های در محصولات و خدماتی که ارائه میشه. بعد نیست یه آماری رو همینجا ابتدای هم من بگم که مجمع جهانی اقتصاد برای سال 2030 یعنی 2030 اعلام کرده که نزدیک 800 هزار شغل ما دگرگونی خواهیم داشت، یا چیزی نزدیک 130 عنوان شغل جدید خواهیم داشت. 45% امور اتوماسیون میشن یا خودکارسازی میشن. حالا این امور میتونن توی زندگی ما باشن، میتونن توی تولید و کارخانه باشن. این آمار داره به ما یه چیزی میرسونه که این نوآوری با یک آینده جدیدی از محصولات و خدمات روبرو خواهد بود. بله، ما در کارخانجات سنتی در ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، کارخانجات قدیمیمون تولید محصولات داشتیم، حتی همون اتوماسیونی هم که میفرمایید داشتیم، ولی وقتی مقایسهشون میکنیم به نسبت کالاهایی که الان مشابه خارجی دارن وارد ایران میشن، میبینیم که اونا دارن عقب میافتن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی رو داخلش ندیدن، به خاطر اینکه هوشمندسازی از جنس IoT رو داخلش ندیدن. اینا همون نوآوری است که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اون مرز
پیام دیگه هم داره دیگه. بله. حرف شما یه پیامی داره که اگر ما تو این حوزه ورود پیدا نکنیم،
بله،
یک عده زیادی به جمع بیکارا ملحق خواهند،
بله،
شد
از جنس کارآفرینی. بله،
از این دیدگاه دنیا هم یک گپ بزرگ داریم،
عقب هم خواهیم افتاد. تو بخش صادرات ما حرفی برای گفتن دیگه نداریم.
پس اگر که از الان به فکرش نباشین، یعنی از این دیدگاهی که الان خیلی وجود داره که میگن فعلا آیوتی برای ما خوب نیست، یا الان فعلا وارد آیوتی نشیم، اگه واردش نشیم یعنی وارد نوآوری نشدیم. یه مثالی رو خدمتتون بگم، مثلا توی تولید پست برق یا تجهیزات برق، تجهیزاتی که داخل خونه کار گذاشته میشه، اگه همچنان با دیدگاه سنتی بریم، خیلی زود محصولات کشور خارجی جایگزین میشن، محصولاتی که میتونه از روی موبایل کنترل بشه. بله، این اون جاییه که ما سوله های بزرگ داریم، خطوط تولید داریم، ولی نوآوری رو داخلش نیاوردیم و حرف از ورشکستگی میزنیم، حرف از دور شدن از بازار میزنیم. این نوآوری همون چیزیه که توی فناوری های نوین مثل اینترنت اشیا هست.
به عبارت یه فرصت هست الان برای بچه های دانشگاهی ما، فارغ التحصیلان ما، که با ایده های جدید بیان وارد کارخونه های قدیمی بشن، حالا در قالب حالا استارتاپ هست، بله، یا تولید بدون کارخونه بتونن مشتری
رو تبدیلشون بکنن
و تبدیل کنن به یک محصول نوآورانه. بله، بازارپسند امروزی.
این از دیدگاه فقط فاصله بین بازار هست، یعنی اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه کنیم، ما با این شیوه تولید عقب میمونیم، ولی اگر از دیدگاه تصاحب بازار بهش نگاه بکنیم، اتفاقا جذاب هم هست. من اگر که تا دیروز داشتم پست برق معمولی تولید میکردم با یه قیمتی وارد بازار میکردم، و الان از بازار دور شدم، الان میتونم همون پست برق رو به صورت هوشمند تولید بکنم و از اتفاق استقبال هم میشه. این محصولات در کشور ما اتفاقا با این شرایطی که الان وجود داره، قیمت تمام شده به نسبت کمتر نسبت به محصولی که از خارج از ایران وارد میشه.
حالا اگه اینو ما بیایم به کمپوننت های خودش و اجزای خودش تجزیه بکنیم، تو کشور ما کدوم سازمان یا نهادی مسئولیت ایجاد و توسعه این کار رو داره؟
من میتونم
نه فقط این نکته رو بهش اشاره کنیم، چون من هم در واقع یه پیامکی هست، هم میخواستم حالا اگه همینجا الان فرصتش ایجاد شده با اجازه دوستان، 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، برای ما پیامک بفرستین، 2265 2285 و 2786 1035 شماره تلفن های ما. این سوال رو اگر اجازه بفرمایید، چون ما در واقع هم شنوندگانمون مقدم هستن بر در واقع صحبت هایی که میکنیم و قرار هست از اون زاویه پاسخ بدیم، این موضوع هم فراموش نکنید، یادداشت کنید که حتما بهش پردازیم. آقای دکتر فرهادی حضرت عالی پاسخ بفرمایید. پیامکی داریم در رابطه با این موضوع که سوال کردن، این ماشین‌های هوشمندی که الان به حال وجود داره و خیلی از ماشین‌ها رفتن به این سمت، کارایی که میتونن برای ما داشته باشن و آیا خطراتی میتونن داشته باشن در آینده برای ما اگر که نتونیم ازش استفاده کنیم یا خیر؟
قطعاً ببینید، مثل هواپیما، الان هواپیما یه اتوپایلوت خودش داره که وقتی بلند شد خلبان میسپارش به این و اگر اونجا توی نرم افزار نویسی یه خطای اتفاق بیفته قطعا یه حادثه به بار میاره. توی این تجهیزات هم همین هست، یعنی باز اگر خطای انسانی وجود داشته باشه تو بحث‌های نرم افزاری، ولی باز سیستم‌های دیگه وجود دارن که این سیستم‌ها میتونن اون خطاهای انسانی رو به حداقل خودش
در واقع کنترل این موضوع داره.
دنیا داره به این سمت حرکت میکنه که به انسان‌ها راحتی کامل رو بدن. ما اگر میگیم خرید آنلاین میکنیم، یعنی دیگه نیازی من ندارم برم مغازه، یعنی من تو خونم نشستم، وسایلی که مورد نیاز هست یه زمانی خودم میرفتم توی اینترنت سرچ میکردم، پیدا میکردم، سفارش میدادم. الان تجهیزات منزل من خودش سفارش ها رو انجام میدن، چون یه باری خواسته رو براشون اعلام کردم. خواستم بگم که امکان این وجود داره که خطراتی داشته باشه، ولی مزیتش نسبت به معایبش بسیار بیشتره.
خیلی ممنونم خانم دکتر. یه نکته ای که شاید به ذهن آدم الان یه مقدار متبادر میشه اینه که ما اگر حالا همین پیامک و همون پاسخ آقای دکتر شاید مزید بر این علت باشه که ما اگر آموزش نبینیم، عملا با یه مشکلی مواجه خواهیم شد در آینده که یه سری از کالاها و اشیاء ما مجهز به اینترنت در واقع اشیاء هستند، اون این در واقع هوشمندی رو در داخلش داره، ولی ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. و اتفاق دیگه ای هم که میفته اینه که عملا شاید مواجه بشیم با این که یه سری از کارایی تجهیزات رو ما از دست بدیم. به این دلیل تو این زمینه چه کاری رو ما داریم انجام میدیم یا چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
به نظر میاد که وقتی فناوری میاد در واقع یک سکه دروه، هم معایب خودش رو داره و هم مزایای خودش رو. شما فرض بکنید که شما اومدین منزلتون رو هوشمند کردین، این منزل شما وقتی هوشمند میشه همه دیتاهای شما مبتنی بر این گوشی که دست شما هست. اگر خدای نکرده گوشی شما رو کسی هک بکنه، یا اگر گوشی شما توسط کسی رباییده بشه، چه اشکالی پیش میاره؟ امکان داره که خیلی راحت به اون دیتاهای شما، سیستم بانکی شما و به منزل شما دسترسی بتونن پیدا کنن.
چون الان داره اتفاق میفته.
بله. خب. ببینید ما چه کار باید بکنیم؟
اگه زب فهمید، چون یه بخشی هم آماده داریم، این رو هم بشنویم. باز دوباره برمیگردیم. شما همچنان ضرب سکر میشنوید.
بر اساس پیشبینی‌ها قریب به 100 میلیارد دستگاه تا سال 2025 از طریق اینترنت اشیا به هم متصل می‌شوند تا امکان کنترل و مدیریت از راه دور فراهم شود. علی رحمانپور، بنیانگذار شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
یک مدل ارائه خدمات یکتا و توسعه پذیر رو طراحی کردیم.
احسان طاهرخانی، مدیر فنی شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
ارائه سرویس‌های اینترنت اشیا رو می‌تونیم مبتنی بر روش شبکه‌های مختلف داشته باشیم، از شبکه‌های رنج کوتاه مثل بلوتوث و وایفای گرفته تا شبکه‌های برد بلند.
این گروه از پژوهشگران جوان کشور توانستند در مرزهای دانش این فناوری را در کشور عملیاتی کنند. احسان طاهرخانی، مدیر فنی شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
ما نمونه این شبکه اختصاصی با توان مصرفی پایین و محدوده پوشش وسیع رو خودمون توسعه دادیم. هر کدوم از اینها تو ناحیه شهری تقریبا تا شعاع 2 کیلومتر رو میتونن پوشش بدن.
در حقیقت بستری فراهم شده تا بنابر نیاز شرکت‌ها خدمات خود را روی آن تعریف و ارائه کنند. علی رحمانپور، بنیانگذار شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
خدمات مختلف رو میشه روی بستن ما ارائه دادش. ما یه بخشی رو هم طراحی کردیم با توجه به تازه بودن این حوزه، تحت عنوان لابراتوار، که توسعه دهنده‌ها میتونن بیان اونجا سخت افزارا و عناصر اولیه رو بگیرن، خودشون کار رو شروع بکنن. شما فرض کنید تو مراکز شهر که جای مشکل جای پارک داره، خیلی از خودروها دارن اونجا حرکت میکنن، صرفا به دنبال جای پارک میگردن. اگر اینا بتونن اطلاعات جای پارک رو، جای پارکینگ ها رو، پارک های کنار خیابون رو از قبل داشته باشن، میتونن برن از همون ابتدا به نقطه‌ای که خالی هستش، یعنی که اصلا وقتی میبینن پر هستش وارد یک کوچه خیابون نشن.
گفته می شود انقلاب صنعتی چهارم مبتنی بر اینترنت اشیا در حال وقوع است. مهدی حیدری، کارشناس حوزه ICT:
در نسخه داخلیش که ملاحظه می فرمایید، علاوه بر آلودگی هوا، نشت گاز مونوکسید کربن و گاز شهری رو هم فرد اطلاع پیدا می کنه ازش. حتی اگه فرد در منزل نباشه، این اطلاع از طریق اینترنت و موبایلش بهش هشدار داده میشه.
علی رحمانپور، بنیانگذار شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
بحث دیگه بحث سطح زباله‌های هوشمند هستش که کمک میکنه که سطحی که فقط بنده کافی پر شدن رو ماشین حمل زباله سیرشون بیسه و خالیشون میکنه.
احسان طاهرخانی، مدیر فنی شرکت فعال در حوزه اینترنت اشیا:
اون رطوبت خاک رو اندازه بگیرین، زمان مورد نیاز برای آبیاری رو که شما بدونید که چه ساعتی تو روز تبخیر پایین تره و اون آبیاری رو انجام مقروم به صرفه هستن و امنیت بالایی داره.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار بابت تهیه این دسته صوتی. خانم دکتر، مورد آموزش رو داشتی توضیح میده، فقط بفرمایید تکمیل کنید.
هم بحث آموزش و هم اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم و همچنین قشری که وارد حوزه های ایده و کسب و کارهای کوچک و نوپا میشن و حتی استارتاپ ها. ببینید الان اتفاق خوبی که افتاده، یه سری دوره های آموزشی تقریبا این شده که تو سیستم دولت معاونت‌های مختلف مثل معاونت علمی از بوتکمپ‌های آموزشی که از کسانی که تو این بحث آموزش واقعا کارآمد هستن، من خودم اطلاع دارم که رو بحث بوتکمپ به اینترنت اشیا دوره‌های خیلی خوبی رو معاونت علمی هماهنگ کرد. ما هم به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در معاونت توسعه کارآفرینی بنیادها و نهادهایی رو که در این حوزه آموزش، پژوهش و کار رو ایده ها رو تجاری سازی میکنن به این زیسپوم داریم کمک میکنیم. حتی این دوست بزرگوارمون که آقای رحمانی اگر اشتباه نکنم یادداشت کردن که گفتم ما یک آزمایشگاه داریم.
بله.
شماره رو میتونم در اختیار دوستان رادیو قرار بدم که ما داریم این اکوسیستم رو پرورش میدیم. امکان داره کسانی باشن که استارتاپ ایده خوب رو کامل داره و ایدهش مبتنی بر نیاز بازاره. خوبه که از اون آزمایشگاه هم برای پیشبرد کار این دوستان هم بتونیم
خیلی متشکرم. یه مقدار اگر حالا دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، بحث اینترنت اشیا چند تا حالا قسمت داره. یه قسمت اون در قسمت سیستمی که قرار هست که تجهیزات رو با هم مرتبط بکنه، حالا میتونه بر بستر بلاکچین باشه و عملا اتفاقی که میخواد بیفته امنیت کامل رو مطمئنن باید داشته باشه که حالا کارشناسان هم حتما در موردش توضیح خواهند داد. یه نکته دیگه خود اون مصرف کننده است که قراره با این سیستم در واقع آموزش ببینه و مصرف بکنه و استفاده بکنه از اون هوشمندی تجهیزات. و اینترنت اون بستر ارتباطی است که حالا ما وقتی میگیم اینترنت اشیا، در واقع اشیا این هوشمندی رو در داخل خودشون توسط بردهایی که قرار هست توشون کار بشه و اون هوشمندی رو براشون ایجاد بکنه، قرار هست بر بستر اینترنت در واقع یه کاری بکنن که ما از هر جایی بتونیم باهاش مرتبط بشیم و عملا این ارتباط با هم دیگه، خانه هوشمند رو مثال زدن، باعث بشه که ما وقتی می‌خوایم داخل، قبل از اینکه وارد خانه بشیم، دمای خونه رو متعادل بکنیم یا نورش رو متعادل بکنیم و برای اینکه می‌خوایم برسیم به منزل، در نهایت همه اون کارهایی که قرار از ابتدای ورودمون انجام بدیم قبل از ورودمون انجام بدیم و بستر رو آماده بکنیم برای اون آرامش خیال و خاطرمون. حالا این بحث خانهش بود. یه مقدار من فکر کنم آقای مهندس قیصری، شاید حضرت عالی بتونید توضیح بدید که ما موقعیتمون الان، موقعیت ایران در واقع، کشور ایران تو اینترنت اشیا الان کجاست، داریم چیکار میکنیم، آیا کارخونجات ما به این سمت رفتن و اتفاقی که داره میفته برای اینی که ما حتی اون رونق تولید رو چون میخوایم بیشتر شکوفا بکنیم، مطمئنن هرچی کالاهای تولید و اشیاء تولیدمون به روز باشن به این مهم زودتر دست پیدا کنیم. در این زمینه بفرمایید.
سوال قبلی رو اگه بگن اینجا رو راحت تر میتونیم اون وقت توسعهش رو ببینیم.
خب همون نکته‌ای که مونده بود تو هم بتونیم تکمیل کنیم
که ببینیم توسعه‌ای که ما میخوام بیاریم کجا
پیشنهاد خوبیه. بله اون رو هم تکمیل بفرمایید. فقط زمان رو هم در واقع چون برام حساسه. متشکرم.
خدمتتون عرض بکنم که سوال پرسیدین که ایران کجاست و چه کاری داره انجام میده، چه موقعیتی داره. اینترنت اشیا میتونم بگم بزرگترین میان رشته ای دنیاست. زمانی که ما از الکترونیک، برق، مخابرات، شبکه، سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی و همه متخصصان رو نیاز داریم تا یک سامانه اینترنت اشیا، یک راهکار اینترنت اشیا بریم بالا، پس میشه بزرگترین میان رشته ای که الان توی دنیا هستش. خب این جای خوبیه برای ایران، به خاطر اینکه اگه قرار بود ما یه چیپ تولید بکنیم میگفتیم یه فاصله 40 ساله با دنیا داریم، ولی وقتی داریم حرف از میانرشته یا میزنیم این فاصله خیلی کوتاه شده، خیلی نزدیکه، چون قراره فقط علوم رو کنار هم قرار بدیم. حالا ممکنه ما ظرف چند سال آینده تولید کنند و فروشنده گجت های آیوتی تو دنیا نباشیم، ولی قطعا با توجه به قدرتی که تو ایران تو حوزه نرم افزار وجود داره ما میتونیم بهترین پلتفرم ها رو در حتی در بهترین اپلیکیشن ها رو تو دنیا تو حوزه آیوتی صادر بکنیم، حتی نه اینکه استفاده بکنیم.
یعنی تو قسمت کاربردی و تو اون قسمت ارتباطات،
هوش مصنوعی، ارتباطات و
نرم افزار دیگه در واقع بتونیم
از اتفاق هوش مصنوعی و پلتفرم اینترنت اشیا رو قلب اینترنت اشیا میدونن، یعنی ما میتونیم اون تامین کننده قلب اینترنت اشیا تو دنیا باشیم به عنوان صادر کننده، حتی نه اینکه فقط برای کشور خودمون. اما یه نکته وجود داره که حالا گاهی اوقات به شوخی میگیم اگر که آینده اینترنت اشیا رو بزرگترین درآمد بدونیم فعلا برای کشورها، ما اگه فقط 1% از این سهم با همین پلتفرم داشته باشیم چیزی نزدیک 190 میلیارد دلار در چند سال آینده خواهد بود. عدد کمی نیست. ضمن اینکه ارزش افزوده ما داده ایه که ما میتونیم ازش جمع‌آوری کنیم و خروجی بگیریم. اما پاسخ بدم سوالی که فرمودین رو، ما نیاز داریم به یک نهاد، نه یک نهاد، حداقل یک جمعی از نهادها که این